أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن الخمس بجميع أقسامه يتعلق بالعين در عین حال در این که این نحوه تعلق بالعین چگونه است احتمالات سگانه ای مطرح شد که همه اینها با این کلی تعلق بالعین سازگاری داره. یکی این که حقی باشه متعلق بالعین و دیگر این که نه در نفس عین ملکیت در نفس عین باشد، ملکیت اما به نحو کسر مشاع و اما به نحو کلی فی المعین. استظهارات مختلفی که از ادله مختلف بحث خمس می شد به طور خلاصه و کوتاه در کلام مرحوم آقای حکیم مطرح شد و به عرض رسوندیم و بعد از بیان فرمایشات ایشون اینجور عرض کردیم که اما اینی که صرفاً حقی باشد متعلق بالعین لا یناسب و با ظاهر روایاتی که میگوید منش ترا شیئا من الخمس، پس من الخمس خمس شیئون که قابل بیع و شراست. اگر صرفا حقی بود متعلق بالعین و خود عین خمس نبود قابل بیع و شرا نبود، شیئا من نمی شد. پس این ظهورات کافی است در این که احتمال اول را منتفی کند. یقع البحث بین احتمال دوم و سوم. عده بسیاری نقل قول کردیم که کسر مشاع را انتخاب کردند و انه یتعلق بالعین به نحو کسر مشاع. دلیل عمدهشون هم که تکرر در کلمات اینه که این کسور تسعه خمس، تسع، سمن، سدس اینها ظهور در کسر مشاع دارد. فمن قال لغیره نصف هذا الدار لزید ظاهرون در نصف مشاع از خانه و امثال دالک، بنابراین این قول رو انتخاب فرمودن. در این رابطه عرض کردیم این ظهور قابل منعه. اون چی که از لغت برمیاد و موارد استعمال فراوان این چنین نیست، بلکه در بیشتر موارد یا اون معنای لغوی الاخماس الاصابع الخمس، اخماس جمع خمسه، پنج خمس الاصابع الخمس، در حالی که اصبع هر کدام از اینها مشاع در کل نیست بلکه هر کدوم، بله اسم اون یه فرد مردد بین پنجتا کل کلیه فی المعین و موارد دیگری رو که دیروز به عرض رسوندیم. اگر این ظهور از دستمون گرفته شد که چنینه، پس بر میگرده به دوران یدور الامر بین این که کسر مشاع باشد یا کلی فی المعین یه قرینه عمومی خارجی میتونیم بگیریم که در این مورد کلیه فی المعین نه کسر مشا. اگر کسر مشا بود لازمه ملکیت به نحو کسر مشا این است که همیشه تقسیم بایستی با موافقت طرفین بوده باشد و نمیتواند مالک یک جانبه افراز و تقسیم بکند. ولم یعهد، نه در زمان پیامبر در اون موارد خمس و نه در زمان ائمه علیهم السلام، اینی که کسی که مقید به امر خمس است و متعهد به این مسئله شرعی بیاد هر سال سر سالش که می شود امام یا نائب امام وکیل امام صاحب الخمس را ازش درخواست کنه که بیا آقا تو منزل ما یا توی دکان من یا در مثلا محل کار من که این خمس را از هم جدا کنیم تقسیم کنیم بیننا، یا در یه موردی وکالت بده به من، حالا گفتگوشم نشده. پس التزام به این لازمه که نه خلاف مسلم از بین المسلمینه، خلاف ضرورت من المسلمینه. فیکشف، این که نه از اول این چنین میفهمیدن به صورت مشاع نمیفهمیدن تا برن مشکل بشه براشون، برن سوال بکنن، وکالت بگیرن، اجازه بگیرن یا یه اجازه کلی بگیرن و امثال اینها، مطرح نبوده براشون. این یه قرینه عام و کلی بر این که فهم اصحاب ائمه از این خمس همون کلیه فی المعین بوده. بله اونجا اختیارش دست مالک مجموعه است، من با صبرتن من سا من صبره، بعد اختیار با اونه که یک سا از این صبره جدا کنه و بده دست خریدار، با این که او وقتی خرید مالک این سا شد، سایی از این صبره گندم مالک شد، اما نمیتونه بگه من بیا خودم میخوام جدا کنم. نه، فروشنده بهش میگه تو دست بهش نذار، من خودم جدا میکنم بهت میدم. این معنای کلیه فی المعینه. عملا هم در مورد خمس سیره‌ای که در زمان ائمه بوده این چنین بوده، از راه‌های دور از بلاد بسیار بعیده خمسشون رو جدا میکردن، خودشون یا توسط اشخاصی میفرستادن خدمت ائمه. ائمه هیچ نمیگفتن در این باره که آها شما به چه مجوزی تصرف کردید در اون مال مشا و این مقدار رو جدا کردید، بس نبود. بنابراین این نشون دهنده این است که نه، فهم اصحاب ائمه چه مورد تقریر امام هم که قرار گرفته همین کلیه فی المعین است نه کسر مشا. بله نه، این لایه فایده نداره، کنار گذاشتن عزل به درد نمیخوره، نه باید بره بپردازه، تا نپرداخته عزل در باب خمس فایده نداره. نه کلیه فی المعین هم همون صائف صبره هم وقتی ادا می شود که اون صاع رو بده دست خریدار، تا نخریده این صاع جدا شده با اون باقی مونده در صبره یکسانه، اونجا هم تا دفع نکرده تشخص پیدا نمی کنه. کلی کلیه، کلیش تشخص پیدا نمی کنه الا به دفع و قبض او. این یه قرینه که دیروز بیان کردیم. و حالا اگر شک کردیم در این مورد، قرینه که نبگیم روشن نبود، مردد شدیم بین کسر مشاع و کلیه فی الذمه، چاره ای نداریم الا المراجعت بالاصل. در اینجا میبینیم اگر چنانچه کلیه فی المعین باشد یجوز للمالک التصرف در این مال تا وقتی که به قدر کلیه فی المعین مثلا باقی است، اگر کسر مشاع باشد لا یجوز تصرف در هیچ جاش و هیچ مقدارش الا بعد از جدا شدن خمس، حالا به یه نحوه یه حکم ما به تفاوتی اینجا پیدا می شود و عمده شمید. آیا یجوز للمالک التصرف فی العین ام لا؟ اصل جواز تصرفه، اصل جواز تصرف من نداریم، اما در حدی که قبلا داشته بل استصحاب، و اگر نداشته باشه براءت، اصل دیگه ای نداریم در مقابلش. اول کلام فرض نشک داریم، یه پنجمش به نحو کلی فی المعین، خب نه این جایزه در این مقدارش، غیر اون یک پنجم تا وقتی به قدر یک پنجم باقیه جایزون. شک داریم، خیلی خوب، همین داریم شک داریم، خب به دلیل شک میریم سراغ اصل. شما اصل اون اصل مال این است که مفروض باشه که این مال الغیره، ولی الان مفروض شک دارم که این مال الغیره املا، شک دارم لا یجوز نیست براءت در مورد شکش. خمس اول الله شد ولی احتمال به نحو کلیه فی المعینه، کلیه فی المعین فرض اینه دوران بین این دو احتماله، بله درم همین رو عرض میکنیم. ببینید دقیقا بین این دوتا دورانه، روی یک احتمال لا یجوز، روی یک احتمال یجوز. حالا وقتی مردد شدیم هل یجوز اولا، از چی اقتضا میکنه؟
بالاخره وقتی در بین احتمال مشاهیت وجود داره باید دو تصرف بگیره.
چرا؟
ممکنه من
ممکنه ببینید ممکنه، ولی نیست، این موضوع حاصل نشده. اونی را که موضوعه لا یجوز لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، فی مال غیره هنوز معلوم نیست. اگر کلی فی المعینه یعنی یک کلی که میتونه از هر جاش بده تا وقتی باقی است به قدر اون بقیه به اصطلاح به اون مقدار، یجوز له التصرف، مال خودشه. بله فرض اینه
ممکنه فی الواقع مشاع باشه،
بله
ممکنه فی الواقع
کلی فی المعین باشه، شکمون هم همینه. مگه ما چیز دیگه گفتیم؟ همین شکه. معناش اینه که پس ممکنه به جوری باشد که جایز التصرف باشد، بله ممکنه، همین مورد شک شده،
ممکنه
نباشه. پس دلیلی بر حرمت نداری، پس دلیلی بر حرمت نداری. خودتون خوب تقریر میفرمایید اما اون پسشو بد بهش میزنید. نه اون شرکت مشاعه، مال و شرکه مشاعه، فرض اینه شریک شد به چه معنا؟ اول عجب نمیدونیم، پس یقین نداریم مشاعه. در اونجا که شما مثال میزنید مشاعون، هر جا جایی بود که ثابت شده اون مشاعون، بله لا یجوز. خونه ای که یک سهمش مال دیگری است به نحو مشاع، لا یجوز تصرف در هیچ نقطه این خونه الا با موافقت او، بله اونجا مشاع این چنینه. اما فرض اینه ما این همه روزه ای که این دو سه روز خوندیم بزمیم روزه آقای مهدی پور، این در اینجا رسیدیم که شک کردیم که آیا مشاعه یا کلیه فی المعین. اونجایی
کسی که الان من
بیمه
صاحبه که ما دستشه مدیونه تقرون بپرد
میدونم مدیونه، صحبت به مدیونه، به چه نحوی مدیونه، حق او چی چیه، صحبت اینه حق او چیه، مدیونه بله حقش به هر نحوهی که باشد، علیه یجب و علیه ان یسل ایصال کنه مال غیر رو بو، چه به نحوه کلیه فی المعین چه به نحوه مشاع باید به او برسون. این یه وجود، این نتیجهش اون حکم، این حکم تکلیفیه که نتیجهشه. بعد اومدیم در موضوع، حالا هنوز ایصال نکرده، حرامم انجام داده در این تأخیر، تأخیرش حرامون تکلیفن، اونم به جای خود. اما تصرف در این مال جایز و نملا؟ تأخیر بعد از سال حرامون جا فرض کردیم، حرامون بحث حرمت شده میخوایی بکنیم که صحبت در این، حالا تصرف در این مال جایز یا نه، یک حرمت تکلیفی دارد یه مطلب، یه حرمت جواد در تصرف در این مال، این دو حکمه، هیچ کدوم هم ربطی به دیگه موضوع برای دیگری نمی کنیم. جواز شک داریم که جایز و نملا، استصحاب داره در مواردی در اونجایی که اصل مال بوده حالا سودی درش پیدا شده، علاوه بر این براءت هم داره. مال غیر اول کلام
نه،
اگر کلیه فی المعین باشه این مال مال خودمه به استثنای کلی که هر جور بخوام انتقاب میکنم ها، پس این مال مال خودمه. دیروز پریروز پس پریروز این، حالا هرچی میخوای دنبالش برو، سارها گفتی در سایه در صبره چی میگید وقتی فروخته به او یه سایش رو، هنوز بهش تحویلم نداده، جدا هم نکرده، الان یه مشتری دیگه میاد میخواد زودتر اون را بندازه، اون مشتری راهی اون میره برمیداره باز ازش میفروشه به او، تحویلش هم میده. بله میدونیم. پس اگر صحبت نه، اگه اینجور باشه یک جایی زن بله کلیه فی المعین. پس حالا یتردد از این قبیله یا از اون قبیل، پس یحرم او یجوز، شک همینه. ما قبل از سال که به جای خودش، اون که به جای خودش جایز، چون تا آخر سال تأخیر جایزه او به جای خودش، ولی بعد از سالش هم همینطور. بله میتونه تصرف کنه، بخوره بفروشه تا اون یک سا باقی بمونه، اونجا متعین میشه به تعین الخارجی. بله اون وقت بله، ولی فرض اینه که باقیه. بله بله نداره، نه اونجا نداره، اونجا حق تصرف نداره. اگرم حالا اینو یک مسئله سابقا گفتن بعد هم بله، اگر این به اصطلاح در ادایش تأخیر کرده چنین و چنان ضامنون، بله سابقا هم مطرح شد، ضمانت داره کنه مال کسی رو اتلاف کرده، تلفیز مستنده به او، ضامنون. خود به خود تلف سماوی باشه، چون یدش، حالا آیا این ید امانیه تا وقتی ادا نکرده یا نه سر سال میبایستی ادا کرده باشه، دیگه یدش امانی نیست، تلف در دست اونم میشه موجب ضمان. اینه یه مسئله عمده سابقا بحث شد. این بحث سوال خوبی است، بحثش هم نسبتاً قابل توجه، ضمن مسئله بعد عرض می‌کنیم. در ضمن سال که اجازه داده شده تأخیر، و سابقا هم گفتیم یجوز الاتجار به، این مال قابل مبادله است، هر چی تبدیل بشه یتعلق به اون بدلش. اما بعد از سال چگونه؟ بحثی است که بعد میاد. این یه اصل که نتیجهش بگیم پس بیش از حد کلی فیلم معین لمیست بود. یه اصل دیگه هم میتونیم به این شکل مطرح کنیم، موضوعی نسبت به این تعلق خمس در این عین، در خود عین هم وجد فل عین، اما آیا به نحو کلی فل معین یا به نحو کسر مشاء؟ خود نحوه تعلق، اصل اولی رو که جاری میکردیم گفتگو میکردیم یه اصل حکمی بود، یجوز التصرف لا یجوز التصرف، اصل حکمی یقتضی کلی فل معین. نه، میریم در اصل موضوعی، این ملکیتی که برای صاحب خمس در این مال ایجاد شده، در این عین ایجاد شده، این ملکیت چگونه است؟ حالا خیلی برای اینکه روشن‌تر بشه از ارباح مکاسب میریم، چون به جمیع اقسامه بود. در معدن مثلا یه معدنی رو یه مقدار استخراج کرد، این سنگی که استخراج کرده، این طلایی که استخراج کرده، فیه الخمس، در این که فیه لله خمسه، بر تعبیراتی که قبلا گفتیم لا شک، اما خمسه به نحو کلیه فی المعین یا به نحو اشاعه. در اینجا طبعا خود تصور این دوتا، این دو نحو تصور بینش یک اطلاق و تقییدی هست. در این عین وجود دارد حق دیگری، ملک دیگری، ما مالکیتی برای دیگری در این عین وجود دارد، اما آیا این به نحو سریان که در تمام اجزا سریان پیدا کند یا نه؟ این سریان نیست، قابل تطبیق با همه اجزاء ملکیتی است، قابل تطبیق اما سریان نداره. تفاوت کلی فی المعین و اشاعه همینه دیگه، در هر دو جا این قسمت یه مقدار از این مال برای دیگری است، اینش مسلم در هر دو فرض. ده من گندم یا ده مثلا تن سنگ، دو تنش مال دیگریه، اما چگونه دو تنی؟ بین حالت کلی و سریان یه نوع اطلاق و تقییده. دو تن کلی بدون قید میشه کلیه فی المعین، یا دو تن مقید به سریان فی جمیع اینها، دو تنی که از هر گوشه و هر نقطه و هر سانتش در اشتخالت داشته باشه، این قید زائد. و اگر شک کنی تعلق خمس به کدوم از این دو نحوه، اخذ به اطلاق میشه، قیدش بیان نشده، و همینقدر که دلیلی بر قیدش نداشته باشیم، اطلاق یقتضی کلی فی المعین را، اینم بیان اصل به نحو اصل موضوعی که مقدمه بر اون احکام و دیگه. حالا شک در مالی که به اصل مال الغیر و فلان اینا دیگه نمیاد، اونم خوب بود، اب نداره، اینم خوبتر، بگید اینم خوبتر.
چیزی که
چی
داریم میگیم مقید در اینا که خیلیش نمیدونیم چیه؟ نمیدونیم، همه اطلاق تغییر نمیدونیم چیکارش میکنی؟ همین اخذ به اطلاق میکنی، غیری که بیان نشده اخذ به اطلاق میکنی. همین قد خداوند فرمود فلله خمسه، که بیانم نکرد که در هر ذرهش کذا، این یکفی برای این که اخذ به اطلاق این بکنیم و بگیم کلیه فی المعین. اونجا هر جا قرینه باز رفتید چه آقا شرکت خلا حفظ کنه شما رو، که یه بحث شرکت تو ذهنتون. بله هر جایی که قرینه داشتیم سبت اول کار نحوه اشاعه فهوه. بله دیروز گفتیم یه جاهایی قرینه است، جاهایی که مال غیر متساوی اجزاء نمی شود در اونجا به نحوه کلیه فی المعین گرفت، اصلا کلیه فی المعین در اونجا تصویر نمیشه، یا تعلق مالیت های مختلف ملکیت های مختلف در عرض همه اونا این چنینه، اصل و فرع این نداره، مواردی قرینه این چنینه. اولون کل عجبه شریک میشه به نحو کلیه فی المعین یا به نحو اشاعه. وقتی یک کسی یک صاع من صبره رو خرید میکنه آیا مالک اون صاع میشه یا نه؟ بله. آیا به قدر اون صاع شریک با این صاحب دکون میشه یا نه؟ اما نحوه شرکتش به نحو کلیه فی المعین. اکثر باشون تو اکثر اون چی که دیدید شرکت های قراردادی یا قهری به امتزاج و امثال این هاست، اونی که اصل و فرع نداره. این قهری نیست، این قهریه به جعل شارعه، ولی قهریه به جعله. اما اونجاها به اصطلاح به قهری خارجی امثال ناست، یا به نحو شرکتی که بلش به قصد خودشون مشترک میشن به حسابی که هر دو یکسان باشن به او، پس نمیشه یکی کلیه فی المعین نسبت به دیگری داشته باشه، چون تقدمی نداره عهد و مال الاخر.
یعنی یکی که میره پنج تا وارثشون میذاره پنج تا وارث شریک میشن در این مال
به نحو، بله بله به نحو مشاء،
به نحو
اونجا به نحو مشاء،
اونجا هم که سال تموم شد
خب
مشاوره شریک میشه دیگه، اینجا رو هم به معین کرده خودی به معین، بقیه جا هم بر شرکت کردن
هر جا بقیه جا نداریم. خیلی جا هم بود که نه خیلی جاها بود که گفتیم همین کلمات در کلیه فی المعین استعمال میشه، نه شرکت مشاء. مثالایی که دیروز خوندیم همون آیات شریف و موارد اون جایی رو که بله که اینا استعمالاتشون در کلیه فی المعین، همه اینا استعمالات این چنینه. اول کلا ای بابا، اول کلا
از یک پنجم یک چهارم اینا میگن در از اولی
از اولش اینه
که اشاره.
آقای خدا داد آدم ناچار میکنه گاهی اوقات در جواب شوخیایی بکنه، جای آقای صبحانی هم که خالیه که یه سلغمه که سلغمه کنار بود بزنه. آقا دیروز بحثش کردیم تموم شده گذشته، تازه حالا میفهمه کجاش میسوزه، این مشکلش اینه. خب این بیان این مطلب و لعله لذلک و امثاله، مثل مرحوم سید فتوا میدن به این که تعلق خمس به نحو کلیه فی المعین، و خب خیلی از محشینم در اونجا موافقت کردن، یه تعدادی هم که روز اول عرض کردیم گفتن نه کسر مشاء، ولی خود این قولم گوینده های متعدد و زیادی دارد. این بحث تا به اینجا تمام. یه این قلتی حالا اینا دیگه شاید ابقدار در اینجایی که ما تمام به اصطلاح اخذ به اطلاق کردیم، ممکن است گفته بشه، چون این بحث نظیرش جاهای دیگه هم در باب معاملات میاد، در باب معاملات یه بحثی داریم، مثلا اگر شک بکنیم که آیا یشترت و فی البیع مازویت یا نه، یشترت و در عقد بیع یک شرطی شروطی که مطرح عربیت یا نه، اونجا میتونیم اخذ کنیم به اطلاق بگیم شرط نیست. در این حال این اطلاق مورد اتکال واقع نشده و باز میرن در معامله سراغ اصالت الفساد. این اطلاق لا یکفی لقائل، که اینجا هم دنبال این بحث اخیر که اگر اجرای اطلاق کردیم در اشتراط شیاع و سریان و گفتیم نه سریان درش نیست، کافی نیست این برای این که بگیم کلیه فی المعینه و احکام او رو برش بار کنیم، چرا که دقیقا کنه اینطور که نفی قید اثبات اطلاق نمی کنه، حکم رو نسبت به اون قید نفی می کنه، اما اگر حکمی مترتبه بر خود مطلق باشد اثبات اطلاق نمی کنه رو اون بیان. اینجا هم کسی اینجا بگه
امید امزایی که اصلا این مسائل مطرح
می کنه. چرا؟ اولا در بحث خمس در اونجا هم همین طوره، چون وقتی که شرط میچک میکنیم میدونیم شارع تصرفاتی کرده، اونجا هم همین بحث بیاد اصالت الفساد رو رضا روش قائلن در باب معاملات. بله بله، به یکی از احکام امضایی در این حال اینو میگن، اول مکاسب صفحه دوم سوم مکاسب شیخ نقل قول میکند از مرحوم شهید و روش اونجا بحث میکنه. در این رابطه عرض میکنیم نه اینجا با اون موارد فرق میکنه، ما اینجا نیاز به اثبات اطلاق نداریم، در مثل بیعی که نمیدونیم عربیت در شرط یا مازویت در شرط املا بگو نه اینا شرط نیست، فحصل البیع آثار بر بیع نقل و انتقال بر بیع مترتب میشه، باید اثبات کنیم فصح البیع تا اون آثار برش مترتب بشود، اون وقت اونجا ممکنه بگیم از اون نفی اثبات نمیشه که کافیه صح البیع کزا، ولذا بازم با اینکه اون نفی ها به صورت اصل میشه در این حال قابل اشکاله، ولی در مورد بحث ما اینجور نیست. بس در این بود که حالا مثلا قبل از ادای خمس یجوز و برش تصرف در بقیه تا وقتی که خمس باقی است یا نه، خب یجوز، شرط هم نیست، اشاعه در شرط نشده، یوجب الجواز، اما بعدش چیکار میخواد بکنه؟ اون وقتی که میخواد بده خمسش را خودش جدا میکنه، یعنی اون سا آخر یا هرچی جدا میکنه میپردازه، امر دائرون بین او و گیرنده خمس، دیگه حکم جدیدی در اینجا نیست، او میپردازه و گیرنده هم به رضا میگیره، خمس حکم جدیدی در اینجا پیش نمیاد که متوقف بشیم و بگیم اونو حکم برش لایجری. در باب بی باید بگیم فتحصل البی فثبت البی، تا بگیم نقل و انتقال برش مترتب شد، نه اینجا چیز دیگه ای نداریم که خب بخوایی برش مترتب کنیم، از این جهت به این اصل می شود اکتفا کرد. این نکته ای که در اینجا البته در ذیل یک مسئله دیگر بعدی بالمناسبه این بحث آمده، ولی اونجا این بحثش نشده، در همین جا فرضنا این که خمس به نحو کلی فی المعینه، این بحث اصلا اصل سوال که آیا خمس به نحو کلی فی المعینه یا به نحو مشاع، و فرمودن به جمیع اقسامه در تعبیر سید در عروه، نه یه قسمش اینجور نیست، خمس مال مختلط بالحرام بحث مفصلی آینده میاد، اگر کسی مالی داره که مخلوط به حرام شده با یه شروط و قیودی، صاحبش رو نمیشناسه، مقدارش رو هم نمیدونه، اونجا خمسش رو بده بقیه براش حلال، خب در اونجا اون خمس هم اینجوره، یتعلق و خمس به اون مال مختلطه بالحرام به نحو کلی فی المعین یا به نحو مشاء، این بحث ها رو اونجا هم مطرح بکنیم و همین نتیجه رو بگیریم یا نه اونجا اصلا وضع دیگه ای داره، مبنای اون مطلب چیز دیگریست و اون این که در اونجا روایات میگه که خداوند رضیه در مقابل اون حرام موجود در این مال بالخمس، در حقیقت یه نوع معاوضه میشود بین اون حرام موجود فی المال به ولایت من الله تعالی از طرف صاحبش معاوضه میشه با خمس، کم و زیادش مصالحه میشه با خمس. پس این خمس بدل از اون مقدار حرامی که در این مال موجود است، حالا هر جور، هر جوری که اون حرام در اون مال بوده تا به اون له، اون حرامی را که من علم دارم، فرض نجایش که حرامی در این مال هست، حالا مقدارش هم نمیدونم، صاحبش رو نمیدونم، اون حرام به نحو اشاعه بود یا به نحو کلی فی المعین یا هر جور دیگه، هر چه باشه این بدل اون آن تابع اونه و یک جعل جدیدی در این مورد نیست تا این دوران قبلی و گفتگوی قبلی درش مطرح بشود. این خصوصیتی است که در این قسم از خمس وجود دارد و او رو منحاز میکنه از سایر اقسام و یترتب علی ذلک باز قسمتی که در فراز بعد میاد، خصوصیتی که در این نوع خمس هست. این مسئله تا اینجا خلاص، تا اینجاش یعنی همین فراز اول که در تحریر فرمودن الخمس یتعلق بالعین، به همین فراز کوتاهی که بود و متعرض بحث اشاعه و کلی فی المعینش هم نشدم، ولو در حاشیه بر عروشون انتخاب میکنن کلی فی المعین را، خود صاحب وسیله مرحوم آستبالحسن حق فی العین رو انتخاب میکند، اون وقت مسائل بعد هم که میاد روی همین پایه ها با هم تفاوت میکنه که حالا اونجاها باید یادآوری بکنیم. دنبالش فراز بعد اینه. بله آقا، حالا این بحث دوم تخییر به این به قیمت حالا انت میکنیم. بله آقا، اونم گذشت، اومدیم تو بحث مختلف. خیلی اونجا حرفمون خلاصش این که ما در این مسئله حکمی که متوقف بر اثبات اطلاق باشه نداریم. در باب بی و امثاله احکام متعددی هست که متوقف بر اطلاق، اطلاق باید مقتضی این بشه که سهل بی تمل بی احکام برش مترتب بشه، در اینجا چنین حکمی نداریم. دنباله عبارتیشون در متن تحریر اینه و تخییر المالک بین دفعهی منها او من مال آخر لا یخلو من اشکالن و این لا یخلو من قربن الا فی الحلال المختلط بالحرام فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج خمس العین. حالا عینی که تعلق به الخمس، فرض روشنش رو مثلا در معدنی که استخراج کرده، کنزی که یافته، الان این معدن اون چرا که استخرج فیه الخمس، حالا یا به نحو کلی فی المعین یا به نحو مشا، علی ای حال اصل اولی، قاعده اولی، یقتضی که باید از خود این بده. اگر به نحوه مشاعه، حالا یا با تقسیم با صاحب خمس یا بدون او، حالا مسئله بعد، بالاخره باید اینو تقسیم کنه. اگر به نحوه کلی فی المعینه، معناش اینه دو تنه از این ده تن خمسون و مال صاحب خمسه، پس باید خود این رو بده. قاعده اولیه یقتضی ذلک که یتعین دفع الخمس از همون عینی که فیه الخمس، حالا هر جایی به حسبه، در مورد تعلق خمس به اون موارد مثل غنیمت و مثل به اصطلاح معدن و کنز و قوس و اینا خیلی روشنه ما فیه الخمس. در مورد ارباح مکاسب، حالا اگر کسب به کسب حساب کردی، یه قالی رو خریده بود مثلا چقدر رک فروخ با قیمت بالاتر، این پولی که گرفت الان فیه الخمس، یا حالا اومدی آخر سال رو هم رفته ربحش رو حساب کرد، ربح موجودش فیه الخمس، خب باید از همو بده و دیگه حق نداره از جای دیگه بپردازه. قاعده اولیه مقتضای تعلق الخمس بالعین این است که باید از خود اون عین داده بشه. در این حال فقها فرمودن نه، لازم نیست از خود عین بده. عروه رسمن میگوید و یتخیر المالک بین دفع الخمس او دفع قیمته من مال آخر نقدن او جنسن، مخیره که از خود این بده یا قیمتش رو بپردازه. هنوز اون سنگا توی انبار گذاشته شده، کنزش موجوده، قوسش موجوده، قیمت او رو میپردازه. حالا قیمتش هم از وجوه رایج نقدن بده یا نه از یه جنس دیگه بپردازد، بره یه مقدار گندم بابت خمس سنگایی رو که استخراج کرده بپردازه. سید اینجور فتوا میده، وسیع فتوا میده. در تحریر میفرماید اشکالون، این کار مورد اشکاله. و ان لا یخلو من قربن، در این حال بعد چند فتوا میدن بعد از عبور از یک اشکال، الا لا یخلو من قربن حاکی از برای فتواس الا فی الحلال المختلط بالحرام به جای خود. این سیر مسئله است. قاعده اولی همون اولی، بله فیه اشکال و نهای جز بگو، برای اینکه مال غیره، این خود این مال غیره، باید از همین این بدی کلیه فی المعین یا مشا از خود این تبدیلش به مال دیگر، قیمت به جای او پرداختن، این نیاز داره به دلیل. به چه دلیل؟ یعنی در حقیقت صاحب خمس به شما این اجازه رو داده باشه که این کارو بکنی، این نیاز به دلیل داره و این نیاز یه بحث گسترده ای رو ایجاد کرده. انشالله فردا بیاری خدا.